ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اوکراین میگوید نیروهای نظامیش را از شبه جزیره کریمه خارج نمی‌کند. روسیه همه پرسی الحاق کریمه به این کشور را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. و وزیر خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای پیشرو را جدی‌تر و دشوارتر دانست. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. همزمان با برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهایش را از کریمه خارج نخواهد کرد. ایهور تنیوخ وزیر دفاع اوکراین با اعلام این خبر در این حال گفت که توافق آتش بس با نیروهای نظامی روسیه تا 21 مارس 5 روز دیگر تمدید شده است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین نیز ابراز نگرانی کرده است که موسکو پس از اشغال کریمه در حال زمین‌سازی و تدارک حمله به خاک اصلی اوکراین باشد. صبح روز یکشنبه ساعتی پس از آغاز رأی‌گیری، سرگئی آکسینوف نخست وزیر جمهوری خود مختار کریمه با ابراز رضایت از برقراری آرامش در نقاط مختلف این شبه جزیره به خبرنگاران گفت مردم کریمه اکنون این امکان را دارند که برای نخستین بار آزادانه کشوری را که می‌خواهند در آن زندگی کنند انتخاب کنند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین پیشتر برگزاری این همه پرسی و نتایج آن را غیرقانونی خوانده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهاجم نیروهای نظامی روسیه به داخل مرزهای کریمه را محکوم کرد. بر اساس بیانیه دفتر خانم مرکل، وی همچنین خواستار حضور پررنگتر نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق بحرانی اوکراین به ویژه در شرق این کشور شده است. همزمان کرملین نیز با صدور بیانیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در مکالمه با خانم مرکل همه پرسی روز یکشنبه در کریمه را قانونی خوانده و گفته است کشورش به نتیجه این همه پرسی احترام می‌گذارد. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکایش همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای خبر داد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز شنبه گفتگوی تلفنی داشتند و در آن وزیر خارجه روسیه نتایج همه پرسی شبه جزیره کریمه را نقطه آغاز مسیر آینده این منطقه دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 میگوید این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریزتر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس در تهران گفت توقع توافق در این دور از مذاکرات را نداریم و برنامه ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم. وزیر خارجه ایران موضوعات مرتبط با غنی‌سازی، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محورهای اصلی مذاکرات پیشرو عنوان کرد. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار شود. و اما از ناپدید شدن هواپیمای شماره 370 هواپیمای مالزی در مسیر کوالالامپور به پکن 9 روز است که می‌گذرد. رخدادی که هنوز با توجه به اینکه هیچ نشانی از هواپیما پیدا نشده همچنان در سطر خبرهای بین‌المللی باقی مانده است. هر روز خبرهای زد و نقیض درباره این هواپیما که حامل 227 مسافر از 15 کشور از جمله ایران بوده است منتشر می شود. برای آگاهی بیشتر از تازه ترین خبرها پیرامون این هواپیمای ناپدید شده، همکارم هانا کاویانی با توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا که هم اکنون در مالزی به سر می برد گفتگو کرده که با هم بشنویم.
تازه ترین خبر در واقع اینه که 25 کشور شدن کشورهایی که دارن دنبال این هواپیما میگردن، یعنی به اون کشورهای قبلی که نزدیک به 12-13 تا بودن کشورهای جدیدی اضافه شدن که بر اساس اون چیزی که مالزی اعلام کرده، رسانه‌های مالزی اعلام کردن، این کشورها بیشتر کشورهای قفقاز هم مثل ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و بنگلادش هم اضافه شدن که البته بنگلادش قبلا هم صحبتش بود که قرار به این تحقیقات اضافه بشه و البته همچنان دایره تمرکز جستجو منطقه‌ای که دارن جستجو میکنن دو تا کوریدور اصلی در یکی در جنوب اقیانوس هند و یکی از سمت اقیانوس هند و دریای آندامان به سمت قفقاز، کشورهای قفقاز و شمال آسیا. این چیزیه که در حال حاضر همچنان جریان داره.
از تحقیقات گفتی، اما سناریوهای مختلفی هم درباره اینکه چه سرنوشتی داشته این هواپیما یا داره و اینکه چه بلایی بر سر این هواپیما اومده مطرح میشه. یک نگاهی هم به این داستان بندازیم.
نکته اصلی بر اینه که کسانی کنترل هواپیما رو در دست گرفتن و هواپیما رو به اون سمت بردن. البته نظریه‌ها و تئوری‌های مختلفی منتشر شده اینکه اگر به سمت شمال در واقع این کوریدور رفته باشه، یعنی به سمت کشورهای شمال قفقاز، امکان براش ممکنه وجود داشته باشه یا وجود داشته مثلا که جای فرود بیاد، ممکنه همچین چیزی باشه. ولی اگر به سمت جنوب اقیانوس هند رفته باشه، احتمال داره که این هواپیما اونقدر پرواز کرده باشه که در واقع سوختش تموم شده و وارد دریا شده. این چیزیه که گفته شده. مقام‌های مالزی گفتن که این هواپیما 7 ساعتی پرواز کرده. من باید این رو اضافه کنم که این هواپیما برای پرواز به بیجینگ به 6 ساعت سوخت احتیاج داشته که معمولاً تا حدود 1 ساعت هم سوخت اضافه برای موارد ایمنی به این هواپیما و هواپیماهای مختلف اضافه می‌کنن که اگه لازم باشه استفاده بشه. ولی بیشتر از اون در این هواپیما سوخت نداره. اگه این هواپیما 7 ساعت پرواز کرده باشه، به این معنی که تا زمانی که سوخت داشته این هواپیما پرواز کرده. ولی اینکه قطعی از هواپیما پیدا شده باشه یا اینکه اصلا بدونن این هواپیما کجاست، در چه منطقه، هیچ خبری در این مورد منتشر نشده.
از سناریوهای مختلف گفتی، در داخل خود مالزی هم به غیر از تحقیقاتی که برای خود هواپیما داره انجام میشه، تحقیقاتی هم از خدمه این پرواز آغاز شده و خانه‌های خلبان‌های این پرواز بازرسی شده. در این باره خبر بیشتری منتشر شده؟
اول اینکه بازرسی خانه های این خلبان ها و کمک خلبان قبل از هر چیز به این خاطر بوده که کسی که این کارو کرده و کسی که تونسته این فرستنده های رادیویی رو به فاصله ای اندکی از هم از کار بیاندازه، یا حتما به کار خلبانی آشنا بوده، یا با این کار، یعنی در واقع خلبان بوده، یا با این کار خیلی خوب آشنا بوده، یعنی یه جایی مثلا دربارش مطالعه کرده. در نتیجه زن اول رفته به سمت خلبان ها. البته فقط این نیست، گفته شده در مالزی که در حال تحقیق در مورد خدمه فرودگاه هم هستن. گفته شده که در حال تحقیق البته درباره همه مسافران و همه کسانی که در هواپیما بودن هم هستند، ولی تحقیقات در خونه این اشخاص انجام شده و این به صورت رسمی منتشر شده. در نتیجه در روز گذشته یکی از مهمترین خبرها این بود که پلیس هر دو خانه خلبان، آقای احمدشاه و کمک خلبان رو بازرسی کرده.
پلیس اعلام کرده که این پرونده به عنوان یک پرونده تروریستی داره این رو بررسی میکنه. این به چه معنی است؟ یعنی که چه چیزهایی رو میتونه متصل بکنه به این پرونده؟
پلیس میگه که این پرونده یا در واقع یک عملیات تروریستی پشتش، این حتی الان در از نظر نظریات اینها خیلی داره در واقع نظریه حداقلی میرسه، یا اینکه هواپیما کسی رو بوده به دلایلی که حالا لزوما ممکنه تروریستی هم نباشه. اون چیزی که مشخصه و خیلی تایید شده و تاکید شده اینه که هواپیما رو بعد از اینکه از صفحه رادار ناپدید شده، مفقود شده، فرستنده های رادیویش خاموش شده و کسی این کنترل هواپیما رو به دست گرفته و هواپیما رو کنترل کرده. ولی لزوما من این که این یک عملیات تروریستی بوده یا قرار بوده برای عملیات تروریستی انجام بشه، اینم نظریه هایی که پلیس رسما تایید نکرده و داره فقط میگه که داره دربارشون تحقیق میکنه.
توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در مالزی در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره آخرین خبرها پیرامون هواپیمای ناپدید شده مالزی میگفت. و رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبروت توسط ارتش سوریه خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه گزارش داد که ارتش سوریه پس از تصرف کامل شهر یبروت در حال پاکسازی منطقه از نیروهای مخالفان است. پیشتر فعالان مخالف حکومت سوریه با اعلام نبردهای سنگین در شهر یبروت تایید کرده بودند که نیروهای ارتش سوریه کنترل بخش بیشتری از شهر را در دست گرفتند. شهر یبروت نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و برای مخالفان حکومت سوریه منطقه استراتژیک از نظر دریافت تجهیزات و کنترل رفت آمد با لبنان محسوب می شود. در ادامه بررسی پرونده فساد مالی بابک زنجانی که متهم است بیش از 2 میلیارد یورو پول نفت فروخته شده را به خزانه کشور باز نگردانده، برخی مقامات ایران اعلام کردند در صورتی که لازم باشد برای بررسی دارایی‌های بابک زنجانی در کشورهای دیگر، هیئت‌هایی را نیز به این کشور اعزام خواهند کرد. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گفته محمد جواد کولیوند، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی، در صورتی که اتهام همکاری رضا زراب، تاجر ترکیه‌ای ایرانی تبار، با بابک زنجانی ثابت شود، قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را از ترکیه به ایران احضار می‌کند. محمد جواد کولیوند نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 24 اسفند ماه به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته است که کارشناسان مالی و قضایی ایران یقیناً جزئیات اتهام شراکت زراب و زنجانی را بررسی و تصمیم نهایی در این مورد توسط قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که روزنامه حریت به نقل از حسین دهدشتی که نماینده دوره 8 مجلس شورای اسلامی بود و این روزنامه از آن به عنوان نماینده مجلس نام می‌برد نوشته است که احتمالاً نمایندگانی از سوی دستگاه قضایی ایران به ترکیه، مالزی و تاجیکستان فرستاده می‌شوند تا ارزش کل دارایی‌های بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را بررسی کنند. همزمان خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک کاربر توییتر ترک به نام حرامزاده 333 اطلاعات تازه‌ای را در مورد رضا زراب منتشر کرده است. رضا زراب به اتهام مشارکت در پولشویی 87 میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقام‌های ترکیه برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی روز 17 دسامبر سال گذشته میلادی بازداشت شد. وی متهم است عضو یک شبکه تبهکار است که در سایه تحریم‌های غرب علیه تهران از طریق قاچاق طلا و فعالیت‌های تجاری دیگر از قبیل داد و ستد غذا و دارو تلاش می‌کرده است راه‌هایی برای انتقال پول به ایران بیابد. در این شبکه همچنین سه وزیر پیشین کابینه اردوغان، دو تن از فرزندان آنان، رئیس هالک بانک و چندین مقام دولتی دیگر دست داشتند که از طریق فعالیت‌های مختلف نقل و انتقال پول میان ایران و ترکیه را تسهیل می‌کردند. رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقام‌های دادستانی گزارش دادند که زراب در بازجویی‌ها ادعا کرده است که رئیس وی بابک زنجانی است. رضا زراب پس از چند ماه بازداشت حدود 3 هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. بابک زنجانی روز 9 دی ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با ویژه‌خواران و افرادی که از شرایط تحریم سوء استفاده کرده اند بازداشت شد. روزنامه ترکیه حریت می‌نویسد که کارشناسان دارایی‌های خارجی بابک زنجانی را حدود 14 میلیارد دلار ارزیابی کردند. در گزارش روزنامه حریت اشاره‌ای به بدهی‌های زنجانی نشده، اما خود وی شهریور ماه سال جاری در گفتگو با نشریه آسمان میزان بدهی و وام‌های خارجی‌اش را حدود 10 میلیارد دلار عنوان کرد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران می‌گوید که در سال جاری 300 سایت که وی آنها را سایت‌های قمار و شرط‌بندی خوانده تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فتای ایران روز شنبه فعالیت این قبیل وبسایت‌ها را مجرمانه توصیف کرد و گفت که با گردانندگان آنها برخورد قضایی صورت می‌گیرد. وی در ادامه برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی خواستار مشارکت شهروندان با پلیس مبارزه با جرایم سایبری شدند. و در ادامه دعوت می‌کنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 3 پیروزی متوالی برابر تیم‌های ارمنستان، ترکیه و آمریکا در آستانه صعود به فینال مسابقات جام جهانی قرار گرفت. در اولین روز پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد سال 2014 که به میزبانی لس آنجلس آمریکا در حال برگزاری است، روز شنبه به وقت محلی در گروه اول تیم ایران ارمنستان را 8-0، ترکیه را 7-1 و آمریکا را 5-3 شکست داد و امشب در آخرین مسابقه دور گروهی به مصاف هند می رود. در گروه دوم نیز تیم روسیه با کسب 3 پیروزی در صدر جدول قرار دارد و احتمالاً حریف ایران در مسابقه فینال است. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در 2 گروه 5 تیمی انجام می‌شود و تیم‌های اول هر گروه دیدار پایانی را برگزار خواهند کرد. دبیر فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه برگزاری اردوی تیم ملی این کشور در آفریقای جنوبی و اتریش هنوز قطعی نشده، از مشکلات مالی این فدراسیون برای برگزاری اردوهای آماده سازی خبر داد. مهدی محمد نبی همچنین در مورد تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که تا بعد از جام جهانی هم سرمربی این تیم بماند اظهار تردید کرد. در 41مین دوره رقابت‌های بین‌المللی تکواندو در هلند روز گذشته 2 ملی‌پوش ایران، محمد باقری معتمد در منهای 68 کیلوگرم و یوسف کرمی در منهای 87 کیلو به ترتیب مدال‌های نقره و برنز گرفتند. اما هادی مستعان، دیگر تکواندوکای ایران، در وزن منهای 58 کیلو بعد از کسب 2 پیروزی به یک حریف اسرائیلی خورد ولی به میدان نرفت و از دور مسابقات حذف شد. و در اولین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2014 که امروز در ملبورن استرالیا برگزار شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما پایان این بخش خبری، تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.